بسم الله الرحمن الرحیم. خون امام حسین علیه السلام به قدری تکان دهنده بود که در همون قرن‌های اولیه حتی شاعران و متفکرانی دارید که اینا متهمند به این که اصلا دینی نیستن. یک کسی مثل ابوالعلاء معری که هم دوره سید مرتضی و سید رضی است، ایشون متهم به این که به خدا و آخرت قائل نیست. اشعاری هم در این باب داره بهش نسبت دادن. در این حال یک فضائل و خصائل مثبتی داشته که اولا بعضی ها میگن اشعار دیگه هم ازشون هست که نشون میده ایمان داشته یا تغییراتی کرد. ضمنی که خصلتایی داره و این باز جالبه که وقتی فوت میکنه سید مرتضی و علمای بزرگ شیعه ایشون به شاگردانش به طلبه‌هاش میگه برید تشییع جنازه‌اش. یعنی نشون میده یک کمالات علمی و اخلاقی درش بوده. حالا این همچی آدمی، حتی یک همچی آدمی که ادیب خیلی بزرگیه، قلم فوق‌العاده‌ای داره تو ادبیات عرب، یک ادیب و متفکر بزرگی بوده با همون گرایش خاص خودش، اگر این نسبتایی که بهش میگن صحت داشته باشه، معنیش اینه که کسی که نهادهای دینی و تیپ آدمای متدین رو آدم نمیدونسته و باشون مشکل داشته و یه جا میگه که عقل و دین رو جدا جدا تقسیم کردن، به هر کی عقل دادن دین ندادن، به هر کی دین دادن عقل ندادن. یعنی این مذهبی ها بی عقلن و هر کی عقل داره غیر مذهبیه. یا همچی شعرهایی بهش نسبت میدن، یا اینکه میگه وقتی مردم رو قبرم بنویسین که این قبر کسی است که جنایتی را که پدرش در حق او کرد او در حق کسی نکرد. یعنی میگه پدرش ای رو به دنیا آورده جنایت کرده. میگه اصلا دنیا جای زندگیه که ما رو آوردین؟ به باباش اعتراض میکنه که اینجا کجایه که مثلا ما رو برشی آوردی؟ این جنایتی که میگه پدر و مادرم در حق من کردن، من در حق کسی نمیکنم. من دیگه بچه دار نشدم که یک بدبختی رو بیارم توی دنیا که با بیچارگی زندگی کنه. یه همچین نگاه های اینجوری. حتی این آدمی که از بعضی اشعارش پیداست که مثل که هیچی رو قبول نداره، ولی در برابر علی و حسین، ایشون هم در همین عراق بوده، در برابر این بزرگانی که توی همین کوفه و مسجد کوفه بزرگترین نمایش انسانی و الهی رو دادن، چنان خضوع میکنه که آدم تعجب میکنه. یه همچه آدمی با این افکار که ظاهرن گاهی کفرامیزه، این چه شعریه راجع به علی و حسین و کوفه میگه؟ میگه من که این مذهبی ها و مذاهب و ادیان اینا رو قبول ندارم، اما اینا رو قبول دارم. این علی و حسین رو و کاری که اینا در این کوفه کردن من قبول دارم. اینا معلمان بزرگ انسانیت و عدالت و اخلاق هم. میگه بر صفحه روزگار از خون دو شهید علی و پسرش همواره دو گواه و دو شاهد تا ابد پایدار خواهد بود. این دو گواه خونالود، این دو شاهد سرخ در پایان هر شب به شکل فجر، اون سرخی سپید دم، و آخر هر شب به شکل شفق، اون سرخی غروب شامگاه نمودار میشه. میگه این سرخی که صبح‌ها موقع سحر میبینید در آسمان و اون سرخی که غروب این طرف میبینید در آسمان، این دوتا شهابن مربوط به خون علی و حسین، و این دو علامت و این دو چراغ میدرخشند و پایدارند تا آن روز رستاخیز که میگویند خواهد آمد. میگه اگه قیامتی هست، این دو نور، نور علی و حسین که از کوفه دمید و تابید، تا قیامت خواهد بود و در نزد خدای رحمان تظلم میکنند و داوری خواهند خواست. که یکی از اشعاری که نشون میده این ابوالمعلا ملحد نبوده، یا اگر بوده بعدن تغییر نگاه داده و هم خدا رو اینجا قیامت قبول داره، هم قیامت رو قبول داره، هم علی و حسین رو. از جمله ادلش همین شعر ایشونه که تو دیوان ابوالعلا هست. چند نکته عرض بکنم در باب زیارت. تک تک قدمایی که برمی‌دارید گناهان ما بخشیده میشه و پاداش الهی به ما و به شما خواهد رسید، و هر قدمی که برمی‌داریم در مسیر زیارت سید الشهدا و هزار و اندی سال بعد از ماجرا، امروز به عزت اسلام و توحید و به عزت شیعه و مکتب اهل بیت در دنیا اضافه میکنه، یک انرژی جهانی تولید کرده. میدونین هیچ تلویزیون و ماهواره‌ای در دنیا خبر ایراپیمایی رو منتشر نمی‌کنه. همه جا سانسوره. هزار تا آدم یک گوشه جمع بشن، تمام این رسانه‌ها تو دنیا نشون میدن، مخصوصا اگر به نفعشون بشه. 10-20 میلیون آدم چند سال پیاده ده ها بعضیا صدها کیلومتر، بعضیا 1000 و خورده 2000 کیلومتر میان، یک بار یک گزارش از اینا توی رسانه‌های غرب و شرق منتشر نمیشه. ای گفتین چرا؟ برای که بلافاصله بعد مردم میپرسن اینا کیان؟ دیوانه هن یا عاقل هن؟ این همه دیوانه که نمیشه همه با هم یه مرتبه تو بیابون را بیفتن. الان دما 43 درجه است، 43 درجه، 44 درجه. میلیون ها آدم، زن، مرد، کوچک، بزرگ، پیر، کودک، سالم، مریض، سالم، بیمار، معلول، کجا میرین؟ چی کار میکنین؟ چه خبره؟ اصلا خودتون میدونین چه خبره؟ اصلا برای چی اومدین؟ کی شما را آورده؟ بیکارین؟ دیوانه شدین؟ وسط آفتاب 20 میلیون آدم را میفتین؟ یه خبریه. حسین داره هنوز مرده زنده میکنه، او خون تازه است. عشق شیعه خون حسین رو تازه نگه داشت، نداشت خشک شه. اونا میخواستن این خون توی بیابون بخار شه، عشق شیعه نگذاشت این خون خشک بشه. و امروز این خون جهان رو سرخ کرده و همه چی رو داره تغییر میده. تو زیارت اربعین چی میخونیم؟ به حسین میگیم سلام بر اسیر کروبات و قتیل ابرات. کروبات یعنی رنج و اندوه و گرفتاری، یعنی این مذهبی است که از رنج فرار نمیکنه، دنبال راحت طلبی و عیاشی و مفتخوری نیست. اگر کروبات، گرفتاری و رنج و اندوه میاد، برای توحید و حق به استقبالش میره. دیگه اینکه قتیل العبرات، کشته عشق، کشته عشق یعنی اوج جهاد و اوج عاطفه. جهاد اسلامی، جهاد حسینی قساوت و خشونت نیست، جهاد حسینی اوج عشق و لطافته. کشته عشق است و اسیر و هدف و سیبل مصیبت ها و مشکلات و گرفتاری ها. بعد در جواب کسانی که میگن خب دیگه حسین شکست خورد، شما شکست خوردین، کشته شدید، تموم شدید، زیارت اربعین عرض میکنید که اللهم اینی اشهد، خدایا میخوام یه شهادتی بدم، یه گواهی بدم، من شاهدم و اعتراف میکنم و ادعا میکنم که چی؟ حسین الفائز و بکرامتک، فائز یعنی پیروز، حسین پیروز است. و این اتفاقی که اینجا تو کربلا افتاد کرامت خاص تو بود، خدایا در حق حسین، خدا در حق حسین. و اکرمته به شهاده، شهادت شکست نیست، شهادت کرامت است، شکست نیست. خدایا اکرمته به شهاده، تو حسین رو گرامی داشتی، زیادی احترام کردی، خیلی احترام حسین داشتی که اراده کردی او در راه تو به شهادت برسه. حسین پیش تو خیلی بزرگ بود که شهید شد. و حبوته به سعاده، خدایا شاهدیم که در برابر اون نگاهی که میگه کشته شدن در راه حق و او اتفاق کربلا بدبختی بود، حبوته به سعاده، خدایا حسین خوشبخت همه دوران هاست، سعادت. تو حسین رو در بستری از خوشبختی و سعادت تحویل دادی به ابدیت. بعد میگید که جعلته سیدا من الساده، حسین آقا بود. چطور آقایی بود که تک تکش کردن؟ این چه جور آقاییه؟ این چه جور آقاییه که سرشو بریدن، انگشتشو قطعه قطعه کردن، بدنشو کوبیدن، له کردن، یک نقطه سالم تو بدن حسین نموند؟ میدونید این خبیث برای که تملق کنه و شغل و پول بیشتر بگیره، عمر سعد گفت یک 20 نفر میخوام که بتازن روی جنازه شهدا و اینا رو خورد کنن. برید نعل تازه به پای اسباب ببندن، نعلای جدید محکم. من میخوام این جنازه این شهدا رو چرخ کنیم زیر نعل اسبا. اینا با اسبا شهدا رو کوبیدن و له کردن و رفتن. بعد پیکر شهدا رو گفت حالا برگردونید دوباره از این طرف بیاید. چند بار. حالا سوال اینه که شما این شهدا رو که حتی استخوان‌هاشون رو خورد کردید، که وقتی امام سجاد میخواست شناسایی کنه چیزی نبود برای شناسایی، ایشون فقط فرمود روی شونه و کتف پدرم علامت کیسه های نان و گندمی بود که شبا میبرد برای فقرا و یتیم ها. این رد این کیسه ها رو شونه ایشونه، این بدن پدرمه، چون سرم دیگه نداشت که بخوای بشناسیش، بدنم تکه تکه بود. امام سجاد فرمودن این آثاری که رو شونه این پیکر مطهر هست، این پیکر مال حسینه، پدرمه، چون هر شب یا قبل از نماز شب یا بعد از نماز شب ایشون رو دوششون کیسه های رو میگذاشتن میرفتن خونه فقرا، یتیم ها، زنان بی سرپرست، بیمارها، مریضها و مشکلات اونا رو حل میکرد. از رو این شناختن این بدن حسینه. حالا سوال چجوریست که به یک همچین پدیده میگی آقا اینا رو که کوبیدن لهشون کردن؟ شما تو زیارت اربعین میگید خدایا من شاهدم که تو او را آقا کردی، جعلته سیدا، تو او را آقا کردی. حسین آقای تاریخه، آقای بشریت است و قائدن من القاده. حسین قائد و رهبر ماست، یک بدن تک تک نیست، این تا ابد رهبر ماست. جعلته قائدن من القاده، رهبری است از معدود رهبران خاص تاریخ بشر. این بدن تک تک رهبر ماست، برای همیشه رهبر ماست. و زائدن من الزاده، او مدافع، او داره از ما دفاع میکنه، از حق دفاع میکنه و از مظلوم. این در برابر اون مذهبیایی که میگن آقا ما مذهبی هستیم ولی مذهب حقیقت به خطر بیفته ما دفاع نمیکنیم، ما کارهای بی خطر مذهبی میکنیم، اما وقتی که احتیاج به دفاع باشه با جان و مال و آبرو ما اهل دفاع نیستیم. شما تو زیارت اربعین میگید خدایا من شاهدم که تو حسین را اهل دفاع و مبارزه قرار دادی. حسین دفاع میکرد از حقیقت، بی تفاوت نبود، نگاه نمیکرد. وقتی همه نگاه میکردن حسین عمل کرد. خدایا او مدافع بود، او آقا بود، او قائد و رهبر ماست تا ابد. بعد میگید که و اعتیته موارث الانبیا، تو زیارت اربعین میگید خدایا میراث همه پیامبران را یک جا به حسین بخشیدی. تو کربلا، تو کربلا 70 نفر جلوی چند هزار نفر نبودن، تو کربلا همه انبیا بودن. این معنی حسین یک نفر نیست، حسین ادامه همه انبیاست. تو زیارت وارث چی میگید؟ سلام بر تو ای وارث آدم، ای وارث ابراهیم، وارث نوح، وارث موسی، وارث عیسی. این یه خطه، این همون خطه، این دعوا همون دعواست. و این دعوا تو کربلا خاتمه پیدا کرد یا نکرد؟ نکرد، ادامه داره. اون دعوا الان هم هست، الان هم هست. بعد از من و شما هم که میمیریم ما رو دفن میکنن، ولی اینجا شلوغ و شلوغتر میشه. این نزاع بعد از ما هم خواهد بود تا قیام آخر الزمان. بعد میگید که خدایا حسین با همه وجودش مایه گذاری کرد. فاعذر فی الدعاء، حسین در دعا یعنی دعوت، اینجا حسین در دعوت برای هیچ کس دیگه عذری باقی نگذاشت. هیچ کس دیگه نمیتونه بعدن بگه من معذور بودم، من متوجه نشدم چی میگم، ما نتونستم تشخیص بدم کی درست میگه کی غلط. حسین کاری کرد با خونش که دیگه هیچ کس عذری نداشته باشه. دیگه هیچ کس نمیتونه توجیه کنه. اگر تا زمان حسین شک داشتی بعد از این اتفاقاتی که تو کربلا افتاد، دیگه کی میتونه بگه؟ من بازم متوجه نشدم کی چی میگه. میگید خدایا حسین اعذر فی الدعا. حسین چنان دعوت کرد، چنان افشا کرد که دیگه برای کسی عذری نمیمونه. فقط حسین معذوره، هیچ کسی دیگه معذور نیست. معذور در چیه؟ حسین که وظیفه‌شو انجام داد. بعد میگید و منح النصح. حسین با همه وجودش برای بشر و برای مردم خیرخواهی و خدمتگزاری کرد، هیچی کم نگذاشت، دیگه چیزی برای خودش باقی نگذاشت. گفت این سر و این بدن و این بچه هام و این خانواده و این همه چیز من، اینم قفسه سینه های اینا رو بشکنید، دیگه چیزی ندارم بخوام بدم. منح النصح و بذل مهجته فیک. خدایا حسین بزرگترین داشتش که خون قلبش بود، این خون قلبش رو بذل کرد و بخشید در راه تو. این خون شتک زد تو صورت تاریخ، خوابا رو بیدار کرد، احمقها رو متوجه کرد. چرا این کار کرد؟ خون قلبش رو داد برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگان جاهل رو از خواب بیدار کنه، اونایی که یا نادان بودن یا خودشونو به نادانی زده بودن. حج میرفتن، طواف میکردن، حسین هم داره میره، یک تقبل الله التماس و دعایی میگن و محلش نمیذارن. یکی نمیگه این مردم که دارن طواف میکنن کجا دارن میری؟ آقا پسر پیغمبر وسط اعمال حج کجا میری شما؟ باید بریم منا گوسفند قربانی کنیم. نمیپرسن شما داری میری کدوم منا که میخوای خودت و بچه‌ها تو قربانی کنی؟ اون منایی که شما دارید میرید تو کربلا، اونجا کیو میخواید قربانی کنید؟ هیچ محل نمیذارن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، پسر عمر، میگه اون سال به امام حسین نصیحت میکنه آقا نرید، اینا وحشیان، شما رو میکشن، بچه های پیغمبر رو میگیرن میبندن، نبرد با اینا معقول نیست، حساب شده نیست، شکست شما به لحاظ نظامی قطعی است، من خواهش میکنم نرید. سید شهدان میگن این چه حرفیه، نرید و برید به خاطر خطر نیست، یا حق با ما هست یا نیست، مسئله حقه نه مسئله غلبه که پیروز میشه. بعد خب سید شهدا رفتن و شهید شدن. سال بعد عبدالله ابن عمر آدم یک سال در جوار خانه خدا و هر سال مدام مجاور بود و حج و اینا، مسئله شرعی میگفت و اینا، یه عده از همین مردم کوفه اینجا رفته بودن که حسین رو تنها گذاشته بودن، ترسیدن وسط راه رفته بودن حج، بعد رفتن پیش ایشون میگن آقا مسئلتون حکم شرعی، استفتا میخواستن بکنن. میگه این احرام من پوشیدم، یک خونه پشه روی این احرام، لباس احرام من ریخته، این حکمش چیه؟ از نظر نجاست طهارت این حکمش چی میشه؟ الان من حجم چیکار میشه؟ عبدالله ابن عمر میگه خدا مرگت بده، خدا مرگتون بده، پارسال این موقع خون پسر پیغمبر رو ریختیم، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنی؟ که مراقبی اعمالت آیا داره شرعن درست انجام میشه یا نه؟ او شرعی که حسین رو تنها میگذاره ولی طهارت نجاست رو براش مهمتر از حسینه، او شرع یزیدیه، شرع بنی امیه است، شرع شریعت علی و حسن و حسین نیست. زیارت اربعین میگید خدایا حسین خون قلبش را و هر چه داشت در راه تو بذل کرد، بخشید، لیستنقذ عبادک، تا بندگان تو رو از جهالت و حیرت و گیجی و گولی نجات بده، تا نتونن بگن ما نفهمیدیم چی شد. حسین میگه حالا خون منو ببینید، وقتی فواره زد وقت میفهمید چی شد، دیگه با شما با حرف به جایی نمیرسیم، دیگه من باید با خون رگهام با شما حرف بزنم، سر من رو نیزه با شما حرف میزنه، از امروز گلوی اسقر با شما حرف میزنه، دیگه حرف زدن من فایده نداره، هر چی میگم گوش محل نمیذارید، دارید زندگیتونو میکنه. خدایا حسین با خونش بندگان تو را از جهالت نجات بخشید، خود را فدا کرد تا مردم بشریت از حیرت زلالت که راه رو گم کرده بودن نجات پیدا کنن. وقت تواضر علی، همه دست به دست دادن با هم. من غررت دنیا، کسانی که در همین دنیا متوقف شدند و از خدا، از آخرت و ابدیت صرف نظر کردند، اینایی که چسبیدن به دنیا و فریب اینجا رو خوردن که چند سال دیگه هم اینجا بمونن، چند سال دیگه هم برن سر سفره و دستشویی و بخوابن و صبح پاشن و باز شبا بخوابن، به این قیمت حسین رو تنها گذاشتن تا یک چند سال دیگه هم زندگی کنن، بعد تو رخت خواب بمیرن. اینا تو رو تنها گذاشتن تو کربلا تا دو سه سال بعد با اسهال و سرطان بمیرن. اینا فکر کردن بعد از تو اینا تا ابد اینجا هستن. امام حسین به بنی هاشم که ایشونو تنها گذاشتن، خیلی هاشون فرمودن که هر کس با من بیاید کشته خواهد شد، اما هر کس نیاید خواهد مرد، دستاوردی نخواهد داشت. فکر نکنین اگه با من نیاین، بله اگه با من بیاین حتما شهید میشین، هر کی با من بیاد کشته میشه، اما فکر نکنید اگه با من نیاید چیزی به دست میارید، هیچی نخواهید داشت. حالا انتخاب کنید. اکثرا انتخاب کردن موندن رو، حتی اکثر بنی هاشم گفتن حالا شما برید شهید بشید، فعلا ما باز بعدا انشاءالله عزاداری میکنیم و اینا، ولی نمیایید. قد تواضر علی، همه دست به دست هم دادن، پشت به پشت ایستادن کنار هم علیه تو. چرا؟ چون تصمیم گرفتن یه چند روز بیشتر اینجا بمونن، یه چند روز بیشتر بخورن و برن دستشویی و بخوابن و فریب اینجا رو خوردن. و باع حظه بالارض للادنا، و سهم بزرگشون از حقیقت و حیات و کرامت رو مفت فروختن، به ارزانترین قیمت، به قیمتی پست و ناچیز فروختن، خودشون رو فروختن. و شرا آخرته، آخرت و ابدیتشون رو قمار زدن و فروختن به ثمن الاوکس، به قیمت مفت. میگه ما دلمون به حال شهدا نمیسوزه، دلمون به حال اینایی که شهید نشدن و موندن میسوزه. شما خودتون رو مفت فروختید، اون شهدا که به ابد رفت، به ابدیت پیوستن، ابدی شدن، الهی شدن، شما اینجا موندین چه گورتون رو بکنین؟ اینجا چیکار دارین؟ چی کار داشتین اینجا بعد از حسین؟ او جوابی که عباس و برادران عباس و مجاهدان کربلا گفتن، سید شهدا فرمودن برید، اینا فقط با من کار دارن. شب عاشورا فرمودن که من از همه تون میخوام برید و هیچ مسئولیتی ندارید، از هیچ کدومتون ناراحت نیستم و همه تون پیش خداوند مأجورید، چون تا این لحظه موندید، حالا من خودم از شما میخوام برید. اینا منو میخوان، فردا حسین رو بگذارید تنها در کربلا، حسین باشه و کربلا و 30,000 شمشیر زن. گفت من ازتون میخوام برید. برگشتن یکی یکی صحبت کردن، یکیشون گفت که کجا بریم؟ بریم که شما فردا شهید چی، ما پس فردا زنده باشیم؟ ما اینجا کاری نداریم توی عالم، کار ما تویی، کس و کار ما تویی، ما کجا بریم؟ ما توی عالم کاری نداریم، کار اصلی ما تویی. مرگ بر زندگی پس از تو. این شهدای بزرگ کربلا اینجوری حرف می‌زدن، مرگ بر زندگی بدون تو. بعد یکی یکی پاشدن، گفت به خدا اگر 100 بار 1,000 بار کشته بشم، تکه تکه بشم، پیکر ما رو بسوزونن، خاکستر کنن، خاکستر ما رو به دجله بندازن، دوباره زندمون کنن، دوباره همین کار رو میکنیم تا 1,000 بار. او یکی گفت من فردا پیش چشم تو رقص خون خواهم کرد. گفت به ما نگو برو، منو نگاه کن، میخوام شما منو ببینی که چطور بدنم قطعه قطعه میشه، میخوام اون لحظه که تو خون خودم دست و پا میزنم، اون لحظه میخوام ببینم تو داری منو نگاه میکنی. این کوفه، این کربلا یک همچی جایی. ما شهادت میدهیم این لجنهایی که به سر و روی تو ریختند حسین جان، کسانی بودند که تقطرس و تردا فی الهوا، خودشون رو یه لحظه مرکز معیار عالم دیدن، فکر کردن منافع اینا تعیین کننده و معیاره، و با سر شیرجه رفتن تو گنداب خواسته های خودشون. فقط خودشون رو دیدن، اون لذت و هوس لحظه خودشون رو. دلشون میخواد بیشتر اینجا بمونن ولو به قیمت ذلت و خیانت. دیدن دلشون میخواد بازم یکم بخورن و بخوابن. شمشیر درد داره، درد داره، تشنگی سخته. یادشون رفت که اینا همه از قبل معلوم بود. تا اینجا از خطک اینا خدایا تو را به خشم آوردند، و از خط نبیک اینا پیامبر تو رو به خشم آوردند. خط قرمز تو و رسولت اینجا بود. و اتا من عبادک اهل الشقاق و النفاق، اینا دنبال جناح و جریان خبیثی افتادن که یک هدف بیشتر نداشت، نفاق و شقاق. شقاق یعنی مردم رو به جان هم انداختن و گسترش کینه و خشونت و خصومت، و نفاق یعنی شکاف در درون شخصیتشون. همه ظاهرا مذهبی و مسلمان و همه باطنا کافر و منکر خدا و آخرت و حقیقت. و حملت الاوزار، اینها بارکشان باری از لجن و گنداب بودند. المستوجبین النار، این نحوه سلوک سیاسی و زندگی فقط آتش و جهنم رو برمی افروزه و به خودش جذب میکنه. حسین که بود و چه کرد؟ جاهدهم فیک، برای تو، فقط به نام تو، با همه اونها درگیر شد، با همه شون جنگی. یک نفر زد به قلب 30,000 نفر. صابرن، در اوج صبر و مقاومت و شکوه یک نقطه ضعف نشان نداد. محتسبن، و همه چی رو به حساب تو، برای تو کرد، دنبال هیچ چیز دیگری نبود. حتی صفک فی طاعتک دمه، تا پاشید خونش در مسیر اطاعت تو، خاک رو سرخ کرد. و استبیح حریمه، و حریم حسین، حریم مقدس حسین، برای تو، برای دفاع از بندگان تو و حق تو، این خط قرمز شکسته شد. حریم حسین مباه دانسته شد. اللهم پسی پروردگار من، فلعنهم لعنا و بیلا، خدایا نفرین بر آنان تا ابد، لعنتشون کن، لعنتی که پایان ندارد. همه کسانی که علیه حسین و خط حسین تا ابد می ایستند، یا حسین را در مسیر نبرد در نیمه راه تنها میگذارند. نفرین بر هر دوشون، هم اونایی که حسین رو کشتن، هم اونایی که نگاه کردن و سکوت کردن، هم اونایی که با شمشیرهاشون رو فرود آوردن بر پیکر شهدا، هم اونایی که اسب اینا رو زین کردن. خودشون نیامدن ولی اسب اینا رو زین کردن، افسار اسب اینا رو بستن و تو دستشون گرفتن. برانان نیز لعنت، چون اگر شما اسب اینا رو زین نمی کردید و اگر شما یه دیگه سکوت نمی کردید، تماشاچی نبودید، این شما یه سوم نمیتونستین بکشید حسین رو. همیشه یه عده‌ای جنایت میکنن اون جلو، یه اقلیتی هن، اکثریت شریک جنایت هن. یا سکوت میکنن، یا توجیه میکنن، یا میترسن، یا شریک میشن، طمع میکنن، یا میگن ما که دستمون به خون حسین نمیخوایم آلوده شه، حسین مقدسه، دستمون به خون حسین نمیشه آغشته شه، ولی اسب شما رو براتون زین میکنیم، شمشیرتون رو تیز میکنیم، بودجهشو میدیم. حالا این که میگن آقا این زیارت ها رو بخونین، این عزاداری ها رو بکنین، برای این که به ما دارن میگن آقا این جریان ها مال گذشته فقط نبوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود. این همو کوفه، مسجد کوفه و مسجد سهله ای که ابراهیم سلام الله علیه از اینجا رفت به نبرد با امالقه، همین جایی بود که علی جنگید با ستم و بیعدالتی، و همین جایی بود که حسین سرش بر سر نیزه رفت همین جا برای همو آرمان و همین جاست که در آخر الزمان که امیدواریم مشارکت داشته باشیم و اگر نداریم تو دعای عهد میخونید چی؟ خدایا اگر مردم با کفن شمشیر به دست مجاهد از گور بیام بیرون و در راه عدالت جهانی یه بار دیگه کشته بشم، باز پرچم عدالت در آخر الزمان هم از همین جا انشاءالله به سر سار عالم خواهد رفت. این پیوند نوح و ابراهیم و علی و حسن و حسین و مهدی است. و السلام علیکم و رحمت الله.